سعیده فرزی، نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، سیما خوشچشم، احمد هاشمی، عباس توفیقی، سعید سلطانی، ماکان رضایی پور، مونا صفی، محمد معجزاده، محمد پور حسن، در زیر زمین. نویسنده رحمان مرادی، کارگردان امیر زنده دلان، گوینده فریبا طاهری، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت پایانی.
سلام شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش. دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدیم که ما بین سال‌های 56 و 57 بابک و لیلا برخلاف میل پدر بابک، حاج آقا فخر صاحب کارخانه فرش در گزد با هم وصلت می‌کنند و برای حفظ استقلال و آماده شدن لیلا برای کنکور راهی پایتخت میشن. اونها با کمک عباس پسرعموی بابک تو خونه مادر محمد رفیق گرمابه و گلستان عباس یا همون طلعت خانوم و دختر شیرین عقلش ملوک ساکن میشن و حتی عباس برای پسرعموش بابک داخل بازار فرش فروش ها کار هم پیدا میکنه. از طرف دیگه ناصر پسردایی محمد که تو جوونی پدر و مادرش رو برای سر تصادف از دست داده، خانزاد طلعت خانوم عمه خودشه و بچه ها اونو مثل برادر خودشون میدونن. ناصر نمیتونه صاحب اولاد بشه و همسرش با همه ثروتی که ناصر به پاش میریزه قصد جدایی از اون رو داره. اون حسادت و کینه عمیقی از محمد به دل داره، چرا که محمد به تازگی صاحب چهارمین فرزندش شده. رفیق ناصر استوار سیف به اون میگه که برای پیشرفت در شغلش به ساواک خدمت میکنه و ناصر که به فعالیت‌های انقلابی محمد و عباس مشکوکه، منتظر یه فرصت مناسب میگرده تا اونها رو به کمک سیف به دام بندازه. لیلا تو کنکور قبول میشه و قراره که بابک با پدرش آشتی کنه. اما درست در همین گیرودار واقعه 17 شهریور پیش میاد و محمد و عباس یه انقلابی زخمی به نام میسم و همسرش آسیه رو به طور شوکه‌آوری به خونه طلعت میارن و تو زیر زمین پنهان میکنن. ناصر که با همسرش درگیره مدتیه که به خونه عمه طلعتش نیومده. اما با دیدن دکتر وفادار تو منزل عمش مشکوک میشه و تو فرصتی مناسب زیر زبون ملوک دختر عمه شیرین عقلشو میکشه و میفهمه که انقلابی زخمی و همسرش تو زیر زمین پنهان شدن. دکتر وفادار هم به بهانه سر زدن به عمه طلعت، در واقع برای مداوای زخمهای اون فراری ها اونجاست. سیف و ماموراش شبانه به منزل طلعت خانوم هجوم میبرن و همه رو دستگیر می کنن و به شهربانی می برن. ناصر با ناراحتی تو باشگاه بیلیارد به سراغ سیف میره و با تهدید بهش میگه که اجازه نمیده که عمه پیرش و ملوک مریض احوال اذیت بشن. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه ماجرا رو بشنوید.
من خیلی شجاع بودم داداش ناصر، با اون آقا پلیس گفتم که اگه به عزیزم حرف بزنی با من طرفی.
باریکلا ملوک، من خیالم راحت بود که تو بیش عزیزت بودی.
آره میخوام چهارشنبه سوری همراه بوته‌های آتیش کتاب پلیس خوبی که برام گرفته بودی آتیش بزنم. آره بذار چهارشنبه سوری بشه.
چرا دخترم، مگه چی شده؟
تو اون کتاب نوشته بود آقا پلیس با بچه‌ها مهربونه، هر وقت بچه‌ای تو دردسر افتاد با بره پیش آقا پلیس که کمکش کنه. اما دیشب من دیدم اون آقا پلیس چجوری دعوام کرد. به من گفت اگه وراجی کنی میدم موهای مرسد جونت تا بزنن کچل و زش بشه.
نگران نباش عزیزم، حالا که اینجایی مرسد هم سالمه، به جاش بیا از این شکلات ها بخور دسته ها تموم.
نمیخوام، اون آقا پلیس بد بود، همش به من میگفت داداش محمدت کجاست. خب من خبر نداشتم، تازه عزیزم هل داد، یعنی راستش بخوای اگه میدونستم هم نمیگفتم. آره حتی اگه موهای مرسد هم میچیدم من حرف
ملوک.
فکر همه جاشو کرده بودم برای مرسده، میخواستم کلاگیس بخرم.
لعنتی هم بلش کن ملوک جان. عزیزم هرچی بود گذاشت قربونت برم. بیا یه از این شکلات های تختهی بخور، دهنتو شیرین کن. الان مهم نیستی، هم تو خونه خودتی، دستشون بهت نمیرسه، دستشون آره به داداش محمد هم نرسیده.
آره رازای خونه رو نباید به کسی گفت، فقط به این خودمو بمونه، به هیچ غریبه ای نباید اعتماد کرد، حتی آقا پلیسه. مگه نه داداش ناسه؟
آره عزیزم عاشق.
گمونت لیلا جون آقا بابک هم مثل ما زود میان خونه؟
تو قصه این چیزا رو نخور عزیز من، انشالله اونم برمیگردم. برو
عزیز جون، من برم تو حیات با مرسه بازی کنم.
برو مادر، واسه شام برای دیزی بار گذاشتم.
آخ جون با ترشی؟
با ترشی مادر.
پس من رفتم.
طفل معصوم چه بی خودی پاش به اینجور ماجرا آواز شد.
چسبیدم به قدرت چشماشون رو کور کرده بود و تو به این بچه مریضم رحم نکردن. براد از قهرمانیاش میگه، ولی نگفت که دوبار جلوی چشم من تشنج کرد.
نفسی های بیره. خب عمه جون محمد هم باید بیشتر احتیاط میکرد دیگه، آدم آتیشو دستی دستی نمیندازه تو دومن خانوادش.
پس کجا میدونی که محمد این کارو کرده؟
خب معلومه دیگه، از بچگیش همینجوری شهر و شور بود دیگه، همیشه شما و اون حسن آقا شوهرمه بیچاره رو مینداخت تو دردسر. همه من تو شهربانی آشنا دارم، فهمیدم محمد این خرابکاری رو کرده تو خونتون دیگه.
همه چی داشت خوب پیش میرفت، اون بنده های خدا مهمون موقت بودن و یکی دو روز دیگه میرفتن. نمیدونم کدوم خونه خرابی آدرس خونه ما رو داد. چی کارشون میکردیم؟ ولشون میکردیم تو کوچه که گیره این قوم اشقیا بیفتن؟
همه جون ببخشید، مشکل شما اینه که یه ارتش تا بونه دندون مسلح و حرفه‌ای رو دست کم گرفتید. بابا ایران ژاندارم منطقه است، قدرت اوله، هیچ کی از ترس قوای نظامی ایران نمیتونه نفس بکشه. اون وقت پیدا کردن دوتا جوجه انقلابی نمازخون براشون سخته.
سگ گله اگه خائن نباشه گرگ گوسفندا رو پاره نمیکنه. ناصر خان زون هیچ وقت پایدار نمیمونه، حتی برای این ارتش قدر قدرت تابون دندان مسلح.
همه جون اگه فکر کردی با چهار تا شعار و دو تا کشت و کشتار خیابونی میشه این سلطنت رو عوض کرد، میشه سلطنت تکیه داده به ابر قدرت رو واژگون کرد، داری اشتباه میکنی فداشم.
اولش که این انقلاب ریشه داره، کم کمش از سال 42 ملت دارن تلاش میکنن زمان مشروطه که بماند. دومش وقتی یه حاکمیت برخلاف دین و ایمون و مذهب عامه مردم رفتار میکنه و به فسخ و فجور و فساد رو کرده، ازش چی انتظار داری؟ لابد میارزه که میدان جله شده میدان شهدا.
همه ی حرفای شما درست، بحث من اینه که چرا باید یه خانواده محترم و ساده معمولی پاش به شهرداری و کلانتری و سازمان امنیت باز بشه؟ همین همه. اگه ریسک پذیری بی خود و بی عقلی محمد نبود هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد.
محمد وظیفه ملی و انسانیشو انجام داد،
درست
جون دو تا آدمو نجات داد، شیر مادرش حلالش باشه. اون کسی باید جوابگو باشه که آدرس اونا رو لو داد، ولی این مزدورای ننه مرده بنده پول از کجا میخواستن بفهمن که این خونه محل مخفی شدن اون دو تا بنده خداست؟
همه جون انگار متوجه نیستین شما، من که گفتم ساواک قویه، خیلی قویه، اینا دوره ضد جاسوسی گذروندن تو آمریکا.
ناصر اگه فکر میکنی خرفت و احمقم برات متاسفم.
یعنی چی؟
چون من خیلی خوب میدونم که کی نشونی زیر زمین مخفی خونه ای منو داده، خیلی هم مو به مو. چون اون افسر شهربانی ابله تا اومد تو خونه رفت سر اصل مطلب و به آدماش آدرس اتاقای سمت چپ خونه رو داد، آدرسش خیلی هم دقیق بود.
منظورتون چیه؟
من بعد از فوت پدر و مادرت تو رو تو بغلم نگه داشتم. بچه هم تو رو برادر خودشون می دونستن. اون وقت تو به خاطر یه حسادت به محمد چی کار کردی نازه؟ فکر کردی با خریدن 4 تا شکلات و قاقالیلی و پادرمیونی واسه آزادی من و ملوک همه چی تمومه؟ من موندم این حسادت تا کجا عقلتو ضایع کرده بود که فکر نکردی این ملوک زبون بسته یه روزی همه چیو به من میگه؟ سر همون نادانی که تو روش حساب کرده بودی به من گفت که همه چیو به تو گفته، به تو نه هیچ کس دیگه. بد کردی پسر، خیلی بد کردی. اگه با زن و زندگیت خوشبخت نبودی قرار نبود زندگی محمد و بقیه رو خراب کنی. تو با این کارت گناه بزرگی رو به گردن گرفتی. دکتر وفادار بینوا، اون دوتا طفل معصوم لیلا و بابک، حتی آقا میثم و زنش آسیه قربانی کمبینی و حسادت کور تو شدن. اگر هم فکر میکنی خونه ناحق ریخته شده یه مردم پایمال میشه سخت در اشتباهی. این خونا هفتم و چهلم داره ناصر، صاحبای عزا وابده نیستن. میدونم روز قیامت باید جوابگوی پدر و مادرت باشم، ولی از خونه من برو بیرون. دیگه هم نزدیک بچهای من نشو، برو بیرون.
سلام خاله طلعت.
سلام دورتون بگردم مادر، حالتون چطوره؟ خوبی؟ از محمد چه خبر؟
حالش خوبه، نون خونه محمد آقا رو بردیم تحویل دادیم، اینم برای شما.
خدا خیرتون بده عباس جان، در غیاب چند روزه محمد خیلی برام پسری کردید.
گرچه با این ریخت ماشین کرده یه ریش شبیه مرغای پرکنده شدم و کسی به صرافت من نیست، اما محمد آقا به تاکید میگه باید جانب احتیاط رو رعایت کنم، واسه همین نمیام در خونه شما. واسه ببخشید، راستی لاین اونا واسه ملوک خانم شکلات تختهی سفارشی محمد آقا رو گذاشتم.
دست درد نکنه مادر. بابک جا مادر، از رهایی لیلا جان چه خبر؟ خبری نشد؟
نه طلعت خانم، دارم از غصه دق میکنم.
ایوه.
بنده خدا مادرش از یزد اومده اینجا و فقط 2 بار با 1000 تا رشوه و پارتی بازی تونستیم در حد 2 دقیقه ببینیمش.
الهی بمیرم براتون، خدا پیغمبری حاضر بودم به جای لیلا منو نگه دارن. حالا حالش خوبه، اذیتش که نکردن ها. والا به خدا من خودم رو توی این ماجرا مقصر میدونم.
تو رو خدا این حرفا رو نزنیم، هیچ کس توی این اتفاق که برامون افتاده مقصر نیست. درست ما ناخواسته و بی هوا وارد ماجرا شدیم، اما از این بابت خیلی خوشحالیم. اینجوری چشم و گوشمون باز شد، فهمیدیم پیرامون ما به جز خودمون آدمای دیگه هم هستن. ما هم بالاخره طعم جنگنده ی زندگی رو چشیدی. لیلا میگه تو زندون کلی به همبنداش کمک میکنه.
آخه
چون سابقه دار نبود و زیاد نتونستن ازش چیزی پیدا کنن، خیلی زود فهمیدن که به کاهدون زدن. ولی انگار وضع آسیه خانم آقا میثم و دکتر وفادار خیلی بدتر.
همه خونه رو زیر و رو کردن، ولی نه سمت ما نه طرف شما هیچی پیدا نکردن. بنده خدا دکتر وفادارم پاسوس شد.
میثم و آسیه خانم فعالای مذهبی و مبلغ انقلاب اسلامی بودن. اینا به هیچ وجه درباره مذهبی ها رحم و مروتی ندارن. دکترم که معالج ضد سلطنت ها بوده.
کاش لاقل همون روزای اول که پرونده هنوز به ساواک نرفته بود پدرتون حاج آقا فخر برای لیلا هم یه کاری میکرد.
همه ی خجالت منم از همینه دیگه طلعت خانم. تیغ پدرم فقط تونست تا همونجا برنده باشه، اونم به خاطر اینکه تو بازجویی شربانیچی ها واسه خوشرقصی زیاده روی کرده بودن و دست منو شکونده بودن.
خدا دستشون رو بشکنه. میدونم دوری از همسر چقدر سخته. رنگ به رخسار نداری مادر جون، اصلا نصف شدی. ولی به خدا بزرگه بالاخره حقمونو از این ظالما میگیری.
پدر و مادرم به اتفاق مادر لیلا مدتیه که اینجا خونه یکی از بستگان هستن. ما بیخیال ماجرا نشدیم، از هر رایی برای نجات لیلا استفاده میکنیم.
انقلاب راه خودشو پیدا کرده خاله جان، نگران نباشی. با رفتن آقا خمینی به پاریس زمزمهای رفتن شاه هم بلند شده. به زودی خودشون مجبور میشن همه زندانی های بیگناه ها آزاد کنن. قول میدم تو همین یکی دو ماهه همه چی درست بشه.
خدا از دهنت بشنوه مادر.
طلعت خانم بدتون نیادا، ببخشید
جا.
از اون مار توی آستین ناصر چه خبر؟ به خدا اگه پیداش کنم میدونم باش چی کار کنم.
خدا من شرمنده شما هستم، واقعا نمیدونستم که بخل و کینه چه کارا میتونه با یه آدم بکنه. ناصر خیلی بیراه رفت، خیلی. منم از روزی که تردش کردم خبری ازش ندارم. ملوک یکی دوباری بهونهشو گرفت و یه تلفن به خونهشون زد، ولی انگار خونه نبود، جواب تلفنشو نداد.
اگه خیانت اون نبود الان این همه مصیبت نداشتی.
من به بچه ها سپردم گراشو بزنن، انگار دیگه شرکت نفتم نمیره، گمونم خودشو حبس کرده.
اون برادرزاده یه یتیم بزرگ شده یه منه، اما این کارش هرگز قابل بخشش نیست. با خیانتی که به ما کرد نمیشه بخشیدش، نمیشه. ولی مادر، به خاطر منم که شده، گاهی ازش خبر بگیرید. چیکار کنم، برادر زادمه. این طرد شدگی بزرگترین تنبیه برای اونه، به خصوص الان که تنها عشق زندگیش هم رهاش کرده رفته اون سر دنیا.
بهش فکر نکن خاله طلعت، اون آقا تقاص نامردیشو داد.
خدا خوب جای نشسته پسرم، تقاص روح نارام ناصرم این بوده که تنها بمونه. انقلاب مردم به نقطه خوبی هم رسیده، از این به بعد دوره تازه‌ای شروع میشه. اینو دیگه من کم سوادم فهمیدم، ترسم این وازدگی و طرد شدگی کار دست ناصر بده.
شما از همه ما داناتری طلعت خانم، از این به بعد دیگه مردم ساکت نمیشن.
یای محمد قریب، دوباره
شروع شد. گمونم از طرف سرسبیل باشید. بابک زود باش، باید خاله طلعت رو تا خونه برسونیم.
بریم بریم.
نه نه من خودم میرم مادر، شما خودتون رو نجات بدید، من میرم.
مادر من الان وقت تعارف نیست، ساک نونی تو بده و دنبال ما بیا. ما که نمیتونیم مادر محمد آقا رو تنها بذاریم. اون وقت نمیگه غیرتتون کجاست؟ زن بیچاره تنها رفت خونه. بیا
خدا لعنتشون کنه.
بیا طلعت خانم، بیا ولش کن، بیا بدو.
قشنگم مثل جون، نمیدونی چقدرم برای قدیما تنگ شده که برای اون وقتایی که داداش محمد و داداش ناصر برام شکلات تخته‌ای میخریدن و همیشه کلی خوراکی جور با جور تو دست و بالم بود. مرسد ناشک نیستم، خدایا جون شکرت که عزیزم هنوز هست و کلی برام حلوله میخره گایی، اما خب منم دلم برای اون وقتا تنگ میشه. کاش این زمستون سرد و تاریک بهار بشه، همین چی برگرده به حالت قبلش. دادش محمد بیا زود به زود خونه، این اون وقتا هر وقت میاد این مرغ سرکنده تندی نده. دادش ناصر با اون زن پرفیس و عبادش بیاد کل پاشش بخندی. اون آقا پلیس های بدجرس هم للا جون آزاد کنم بیاد خونه، آقا قرار بود کلی برات لباس بدوزه. هنو پارچه رو پوش مدرسه با یقه زرد و روبان و موی طلایی تو صندوق عزیز مونده، لیلا نایمده. عزیز یکی دوباری سعی کرد برات لباس بدوزه، ولی خب اون پیره مثله، مثل لیلا جو قشنگ و مدرس کار نمیکنه که. گرچه من برای که دلش نشکنه گفتم خیلی قشنگ دوختی، ولی میدونم کج و کلو بیریخ شدن. تازه دلم برای آقا بابکم میسوزه. عزیزم میگه این موقع عشقی که از جفته جدا شده قصه داره.
مادر ملوک جان، تو این سرما چرا تو حیاتی؟ کم بدبختی دارم، میخوای سرما هم بخوری دختر جون؟
علی جون خیلی حسنم سر رفته، دلم همه قدیما رو کرده، میخوام لیلا جون برگرده، دلتنگم.
قصه نخور بلد بسرم، قصه نخور، این روزا هم تموم میشه، لیلا جونم برمیکرده. دوباره مثل قدیم دور هم جمع
میشیم. این قدیم.
آره، خودم میرم بازار بزرگ چند تا قواره پارچه گلدار و رنگی میخرم، میدم لیلا جون برای تو و مرسد خانوم لباسای رنگ و وارنگ بدوزه.
خیلی میشه عزیز جونم.
چرا نشه مادر، چرا نشه
عزیز. میگم حالا که نفت نداریم و قضا تعطیله، نکنه وقتی لیلا جون میاد خونه گرم نباشه، چیزی برای خوردن نداشته باشیم.
تو نمیخواد نگران اینجور چیزا باشی مادر، منو که میشناسی با کمترین وسایل سوروسات بچه همو جور میکنم. آره عزیزم،
کاش تا اون موقع داداش ناصرم پیدا بشه.
همه چی رو بسپار به مصلحت خدا عزیزم، او خودش بهترین ها رو برای زندگی ما انتخاب میکنه. دختر عزیزم، دختر مهربونم،
باشه
فقط به خدا اعتماد کن. باشه آفرین. حالا هم تا سرما نخوردی این مرسد خانوم رو بردار بریم تو خونه، برات شلغم تازه پختم که با نمک بکنی کیف کنی.
آخ جون بریم.
بریم عزیزم.
کیه؟
یعنی محمده؟ نمیدونم، شایدم عباس و بابک.
نه در باز نکن، آقا پلیس نباشه بخواد بیاد ما رو ببره.
نه نه مادر جون، نه قصه نخور، حواس همسایه ها به ما هست، پس اگه بخوان کسی رو ببرن عین دزدا نصف شب میاد. من میرم ببینم چیه.
منم میام، منم میام.
باشه مادر جون، بیا 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 یواش. صبر کن اومدم.
مرسد نه ترسی ها. نه ترسی، نه ترسی مرسد. لیلا، لیلا، آخ جون، لیلا
جون، لیلا جون،
لیلا جون برگرد.
آسان کردن، گفتم اول بیام خونه خودمون میشه. طلعت خانوم
بمیرم برات مادر، خوش اومدی، صفا آوردی عزیزم، چشم به در سفید شد تو تو برگردی. بیا بغلت کنم قربونت.
دیدی رسده، لیلا برگرد، لیلا برگرد،
دیدی لیلا برگرد،
بلوش که قشنگه.
خوبه خانم، خانوما الان که عباس و محمد آقا سر کلهشون پیدا بشه.
آخ روزای زندون همش این بهار و این باغچه خونه طلعت جون رو به خاطر می آوردم. همین دوتا اتاق عاشقونه و این پنجره چوبی و صدای پرنده های بهاری برام شده بود آرزو. این که کنار تو ساعتها به گلا خیره بشم، این که با حضور تو خاطرات و آرزوها رو مرور کنم، برام حکم یه رویا رو پیدا کرده بود، یه رویای دور و دراز و البته دست نیافتنی. راستی بابک چه زمستون بلند و سردی بود.
دیگه به یاد نیار، واسه همه اینجوری بود، ولی خب بالاخره تموم شد، رسید به اردیبهشت زیبای سال 58. مردم بهش میگن بهار آزادی.
درسته، اما این بهار با خون دل به دست اومد، هر کسی هم سهمی پرداخت کرد. تفلک طلعت خانم هم ضربه بزرگی خورد.
من آدم کینه‌ای نیستم، عادتم ندارم پشت سر کسی حرف بزنم، معتقدم خودش میدونه با خدای خودش، ولی واقعیت اینه که ناصر با ظلمی که از روی کینه به محمد و در حق من و تو و بقیه روا کرد، اسیر خودخواهی خودش شد. آخر سرم خودش خودشو تنبیه کرد.
هیچ وقت درک نمی کنم که چطور یه آدم میتونه به مرز جنون برسه. تأثیر تنهایی و بی کسی آخر سر عقلشو تحت تأثیر گذاشت و راهی تیمارستانش کرد. بیچاره هم عشقش از دستش رفت، هم اعتماد خانوادش.
تو چای ویلی افتاد که فکر میکرد یه چاله آب کوچیکه. دوچاره اشتباه محاسباتی شد. بالاخره هرچی باشه اونم آدم بود با یه سلسله اعصاب و احساسات.
اون روزا فکر میکردم زمان کش داره، ساعت و دقیقه و ثانیه هر کدوم به اندازه یک سال نمایش داده میشده. تنها چیزی که منو آروم میکرد کمک به همبندیان بود. به خدا گاهی ازشون خجالت میکشیدم. یه خانومی بود که جرمش سیاسی بود، زمان دستگیریش باردار بود، بچهش که به دنیا اومد نوزادو تا 3 سالگی تو زندان نگه داشت.
ای بی‌انصافا.
امیدوارم یه روزی این خاطرات ناگوار و تلخ از ذهن و روح ما دور بشن. اتفاقات زندان، ماجرای بیماری روانی آقا ناصر و خیانتش.
به قول بهاره خودمون، با نکبتی بگو مگو نکن خانم. انسان موجود پیچیده ایه. ما نمیدونیم یأس و ناامیدی تا کجا ناصر رو نابود کرده بود که اینجوری روحش عصیان کرد و روانی شد. باید سعی کنیم اولا ببخشیمش، باید دعا کنیم که خدا از سر تقصیراتش بگذره و شفا بده. خاطرات سخت دستگیری و زندانم بذاریم به حساب بهایی که برای آزادی باید میدادیم، مثل بقیه یا مردم این آب و خاک.
روزی که میبردنش تیمارستان زجه‌های طلعت خانومو فراموش نمیکنم. من همونجا به خاطر این مادر و عمه رنج کشیده ناصر رو بخشیدم. فقط فکر نمیکنی زود داریم تنهاش میذاریم؟ هنوز یه ما هم از بستری شدن برادرزادش نگذشته.
ما که برای همیشه نمیریم. طبق قرار تا پایان تحصیل شما ما مستجر طلعت خانم باقی میمونیم. آقا جونم که میخواد یه شعبه فروش فرش کارخونه رو انتقال بده تهران. بنابراین رفتن ما موقتیه. به اندازه چند روز میریم یزد و برمیگردیم. از اینا گذشته دخترش دوباره داره میاد، محمد و بچه‌هاش هم که هستن. وانگهی من به عموی خودم قول دادم که این پسر عباس رو با خودم ببرم یزد. انگاری میخوان براش زن بگیرن که سربرا بشه.
من خودم زودتر میدونستم. چی فکر کردی بابک خان؟ روابط عمومی زنانه خیلی قدرتمندتره.
منظورت از روابط عمومی زنانه احیانا بنگاه سخن پراکنی بهاره و شرکا نیست؟
ای عجب، اگه توی از زیرا به تو نزدم، حالا پشت سر خواهر شوهر من صفه میذاری؟
تو هم خوب بلدی ها. از الان داری راه رشوه دادن به خواهر شوهر رو پیش میگیری.
ای بابا،
بابا شوخی کردم. بفرما، اینم از خروس خوشابازه عباس آقا. عباس آقا سر وقت و به موقع. بریم خانم، من چمدونو میارم.
باشه بریم.
حاضری مادر، محمد و عباس آقا اومدن. اینم قرآن و کاسه آب آماده.
آخ این دم آخری هم مزاحم شدی. به آقا بابک گفتم تا گاراژ اتوبوسا تاکسی بگیره ها.
سلام.
سلام سلام.
چیه لیلی خانم؟ شما همشیره کوچیک مایید. ماشین چه قابلی داره؟
زنده باشید. سلام. البته شما هم برادر بزرگ مایی.
بابک تو هنوز بالا ایوونی؟ اون چمدون رو بده به من، گیر میشه.
نه به اون موقعاش که این سیریش چسبیده بودی به تهران جمع نمیخوردی، نه به الانش که شدی کبلای دست پاچه. والا
بده به من گیر شد بابا.
طلعت خانم جون دلم با شماست، ولی زود برمیگردم. از طرف من ملوکو ببوس.
برو به سلامت مادر جون. ملوکو فرستادم خونه محمد پی بازی به آزاده که دم رفتن تو علم شنگی به پا نکنه. برو خدا به همراهت.
دعا میکنم دلت آروم بگیره.
عزیزم
انشالله خدا به ناصر خان شفا میده.
محتاجم به دعای شما جوونا مادر جون. خدا پشت و پناه همه جوونای این آب و خاک باشه.
قربونت برم. خداحافظ.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.